الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة. محضر مبارك سروران معظم، إن شاء الله از این نوبت خدمت عزیزان بعد از اتمام سوره گذشته آیات بینات سوره مبارکه نازعات رو محل بحث سخن قرار خواهیم داد. سوره شریفه نازعات از سوری است که در قرآن کریم با قسمها و سوگندهای مکرر آغاز می شود و همان گونه که مکرر مطرح شده است، محضر مبارکه سروران گرامی، اساسا سوگند و قسم در قرآن کریم اقسام و انواع و اسبابی دارد که به این سبب خداوند سوگند رو مطرح می کند. علمای علم ادب، اونها که در شیوه بیان و سخن گفتن مطلب دارند، تقسیم می کنند مخاطبین رو. می گویند انگام که انسان با کسی سخن می گوید که خالی و ذهن است. ذهن او هیچ نه اثباتی دارد نه انکاری دارد و ذهن آماده بسیطی است. نوعاً بیان بلاغی و تسلط بر سخن و بیان و حکمت اختزا نمی کند که انسان به شدت و غلظت سخن بگوید. به کسی که نه هیچ چیز را ردی دارد، نه ابرامی دارد، نه نقضی دارد، حال ما بایستیم و به شدت و غلظت با او سخن بگوییم، جان پدر و جان مادر و جان مقدسات و همه رو به میان بکشیم و چنین سخن بگوییم. می گوییم خلاف هنجار بلاغی و خلاف اصول حکمت در سخن و بیان است. گاه شما با کسی سخن میگویید که این مردد است، کمی و باورمند است، مقداری یه حالت این چنین بینابینی را دارد. گاه شما با کسی سخن میگویید که 100% در موضع انکار است. یعنی سه حالت پیش میاد در سخن. ممکنه شما در شق دوم یه مقداری تأکید در بیان بیاورید، اما اینجا هم غلیظ کردن سخن باز هم پسندیده نیست از جهت اصول بیانی. اما هنگامی که مخاطب یه حالت انکاری را دارد، برای به خدا آوردن و برای صلابت سخن اقتضا می کند که به هر حال از انواع ابزارهای تأکیدی کلامی استفاده بشود. یکی از حکمتهایی که در باب قسم در قرآن وجود دارد این بحث است که گاه خداوند برای منکرین، برای اون کسانی که به پاری از حقایق اعتقادی ندارند و باور نمی کنند، به سوگندهای شدید متوسل می شود ذات باری تعالی. این ابزارها رو به کار می‌بندد تا مطالب بهتر در ذهن مخاطبان منتقل شود. یکی از مواردی که قرآن بسیار قسم در اون باب یاد می‌کند خود مسئله بعث و قیامت است. به لحاظ اینکه این مسئله بسیار سنگین است، خود پذیرش این مطلب حاجتمند به این است که انسان به صفات الهی آشنا باشد و الا خود پذیرش بدوی اون زحمت زیادی رو بر ذهن انسان متحمل می‌کند. اگر کسی آشنای به صفات الهی باشد، همان که در لقمان گفتی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده، آفرینش 500 میلیارد انسان و بعث 500 میلیارد انسان با یک نفر رو زنده کردن و میراندن برای حضرت باری تعالی فرقی نمی کند. بلاز این که اگر گفتید اون دشوارتر است، برای صفات خدا چی تعیین کردید؟ تهدید کردید، حد تعیین کردید. خداوند در فعلش که صعوبت و سهولت ندارد، نمیشه گفت این کار بر خدا آسان است و آسان نیست. به این شیوه که بنگرید، قدرت و علم الهی در مسئله معاد همه چیز رو حل کرده است در قرآن. اما به لحاظ این که پاری از مخاطبان منکرند به لحاظ اینکه این مسئله مسئله سنگینی است و باید سرمایه گذاری بیشتری باشد و از سوی دیگر به لحاظ برکاتی که اعتقاد به مسئله بعث و قیامت و معاد دارد، به لحاظ آثار پسندیده‌ای که در روح و جان انسان‌ها می‌گذارد، انسانی که پایان امر را پذیرفته است، اعتقاد به یه نظمی در پایان جهان دارد، اعتقاد به آن دارد که این جان و روح آدمی دوام و بقا و استمراری را دارد و دریافت می‌کند هر آنچه پرداخت کرده است، میرسد به آنچه پیش فرستاده است. یه انسانی که به این شیوه تفکرش باشه و جهان بینیش این گونه باشد، امکان ندارد که زندگی او تغییر نکند. مسلم این نگرش به آخرت دنیا را عوض می‌کند، نگرش به دنیا را تحت شعاع قرار می‌دهد. لذا خداوند سرمایه گذاری می‌کند و بر مسئله بعث و قیامت از انواع امکانات بیانی، حکمی، علمی، برهانی، عرفانی، اشراقی، از تمام اینها خداوند در قرآن استفاده می‌کند. من جمله می‌بینید. در این سوره که عرض کردم محضر مبارک عزیزان، آغاز این سوره با سوگندها و قسمهای خاصی است. هدف از این قسمها هم اثبات مسئله بعث است. خدا به ذات خودش در این باب قسم خورده است، به نفوس شریفه و جانهای عزیزی چون انبیا در این باب قسم می‌خورد، به موجودات مختلفه خلقت ذات حق در باب اثبات معاد قسم می‌خورد، به موجودات زمینی سوگند یاد کرده است، به آسمانی و ملکوتی سوگند یاد کرده است که این قسم هایی که الان در ابتدای این سوره شریفه میخوانیم از این نوع آخر است که بازگو شد نظرم بارک عزیزان. ولی اون که در میان مفسران یه مباحث مختلفی در آیات ابتدایی این سوره وجود دارد، اما من اون قول اقوا را، اون مطلب مؤکد انشاءالله مسلمی را که از لسان معصومین هم تأیید دارد، خدمت عزیزان به عنوان نظر تفسیری پیرامون این قسم های اول بازگو میکنم و مطلب توضیح داده میشه. و نازعات غرقا، سوگند، این واو که در تمام اینها تکرار میشه مستظر دیگه همون حرف قسم است. سوگند به نازعات، نازعات در حالی که غرقا، کلمه نازعات از ماده نزع می آید و همون گونه که توجه دارید کلمه نزع به معنای جذب و شیعه مشده، وقتی یه چیزی رو از یه جا جذبش میکنید با قدرت کامل، نام این نزع است. به طور کلی در معنای عامش، حالا مورد خاص رو عرض میکنم، هنگامی که به شدت چیزی را میگیرید و میکشید، ولو با کره، با جبر، با قهر، نام این نزع میشود. سوگند به نزع کنندگان، سوگند به برون کشیدن کشینندگان، اون کسانی که به قهر برون میکشن. غرقا، کلمه غرقا از همون ماده است که واژه اغراق در ذهن مبارک عزیزان وجود دارد. این غرقا همون معنای مصدری اغراق اغراق را دارد. وقتی یک کسی میبینید دیگه دارد خیلی بالا میرود دیگه، حالا ایام مناسبت داره، زمانی از میکردم مستظرید که در در حال ادب پارسی هست، مانند بقیه زبان‌ها و ادبیات در دنیا، گاهی این شعرهای بزرگوار ما هم دیگه حطام و منافع مادی کار رو بونجا کشنده است که خیلی چیزها گفتن و خیلی حرفا زدن و الا نمیشد که زالات زر ساخت، نمیشد که از آلات زالات چی اون بازگو میکنه چه رو که شنیدم که از نقره زد دیگدان، زر ساخت آلات خان عنصری، و الا نمیشد که عنصری شاعر از زر بسازد آلات خان، اگر نمیگفت که نمیامد خیلی از مسائل. اونتا بعضیا کمتر گفتن، بعضیا بیشتر گفتن، قلوبشون در حدی که سلاستون تشرق الدنیا به بهجتها، شمس و شموس ابو اسحاق و القمر. در عرب و عجم همه گفتن سه چیز است که این شاعر میگه، سه چیز است که دنیا به سبب این سه چیز نور داره و روشن کره زمین، یکی خورشید، یکی ماه، دیگری آقای ابو اسحاق حمید خدای محل ما مثلا فرض فرمایید. خب دیگه مشخصه که چقدر مثلا قلوب به اقراق کرده است. از میکردیم بعضیا کمتر دارن، ندارن، اما گاهی گوشه‌ای گفتن که نمک کلامشون باشد. جناب خواجه شمس الدین محمد از اونهاییست که کم گفته قلوب رو، کم اقراق داره، قلوب به اقراق داره. اما در یک اون غزل معروف دارد که به هر حال وقتی که در خانه خواجه قوام الدین حسن یه طعام خوبی خورده است و خواجه خوب چسبیده است به این غذای شیرین و این ران بریانی که خورده است، بعد دریای اخضر فلک و کشتی هلال این آسمان که میبینید و این ماه که میبینید مثل کشتی تو این دریا داره حرکت میکند هستن غرق نعمت حاجی قوام ما. اینها همه دارن از صفحه حاجی قوام میخوان. بنده خدا حاجی قوام اگر بینیش میگرفتن میافتاده مثلا فرض بفرمایید. اما حالا این اقراق این عرض کردم که معنا در ذهن مبارک عزیزان بیشتر بیاید. فرمود و نازعات غرقا، اون کشندگانی که در اوج میکشند، اینها قدرتشون در برون کشیدن ممتاز است، بیشترین حد قدرت را دارند. و ناشتات نشتا، و سوگند به اون نشت کنندگان، کلمه نشت با تا که در اینجا مطرح شده است، این از همون ماده است که شاید نشیت و نشاط رو هم شما باز میگید آدم با نشاطی است فلان کس، اینو به کار میبرید. مثلا کلمه نشت نقطه مقابل نزع است. اگر یه چیزی رو جذب کردند برون آوردند اما با رفق با مهربانی با مدارا و لطف، نام این نشت است. جذب کردن یه چیزی با مهربانی را نشت میگویند. سوگند با اون کسانی که جذب میکنند به در می آورند اما با نشاط با لطف با مهربانی با آرامش. و صابحات صبحا، سوگند به اون کسانی که صبح میکنند، صبح کردنی کلمه صبح و سباحه در کلام عرب به معنای السیر و سریع، حرکت سریع کم استحکاک کم سطح تماس رو صبح میگویند. کما این که به حرکت فلکیات و نجوم کلون فی فلکن یسبحون، به حرکت در آسمان صبح میگویند، به حرکت در آب هم صبح میگویند. از اصولی که از نکاتی و ورزش هایی که در اسلام خیلی تأکید بر آن شده است که والدین به فرزندانشون تعلیم بدهند این رو، اسبابش رو فراهم کنن که عزیزانشون فرا بگیرن از سباحه و رمایه. یکیش شناس، از سباحه، دوم از رمایه تیراندازیست، از سباحه و رمایه. خود سباحه شناگری، سبح حرکت در آب حرکت در آسمان که سطح تماس مثل زمین نیست که استقاق بیشتر باشه، لذا سرعت بیشتر است و حرکت سریعتر است. مسافتی که شما 50 دقیقه طی می‌کنید 40 دقیقه طی می‌کنید تا تهران، اینو از طریق زمین 9 ساعت 10 ساعت طی می‌فرمایید مثلا فرض بفرمایید، با سرعت بیشتری هم که بروید، اما این اختلاف زمان مشهود است. و صابحات صبحا، سوگند به اون کسانی که حرکت می‌کنند اما حرکتشون بسیار سریع است، وقتی می‌خوان به کارهاشون انجام وظیفه بکنن خیلی سریع حرکت می‌کنن. فسابقات سبقا، سوگند به اون کسانی که سابقاتن، سوگند به اون کسانی که سابقاتن. اینها به مجرد این که کاری و عملی را میخواهند انجام دهند در اولین زمان ممکن انجام میدن. که عرض کردیم یه عملی و یه کاری را شما میخواهید انجام بدید، 5 ساعت این وقت داره. مثال شرعی میزنم، شما الان از ازالت شمس، آفتاب زائل شد، فقط وجبت صلاتان، دو تا نماز بر مسلمان واجب میشود، یکی ظهر است دیگری عصر است. الان میگن شما 4 ساعت و نیم برای نماز وقت دارید، فرصت دارید. تا که مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، دوش شما در زیر بار این مسئولیت شرعی میاد. تا که توجه به خودتون میکنید میگید که انصاف نیست، انصاف نیست که من الان که خداوند این ندا رو به گوش من زده است و گفته است، من تأخیر در این بکنم، الان همین وظیفه رو انجام میدم، هیچ اعتباری به بعد ندارم، مسئله برام پیش بیاد. اگر در اول جزء زمان شما کاری رو انجام دادید، نام این سبقت است و شما سابقید. سابق به کسی میگویند که هر کاری را در اولین زمان ممکن انجام میده، دیگه اینو تأخیر نمیندازه، تسویف نمیکنه، باشه بعد و باشه آخر وقت و باشه در فرصت های دیگر، نه اینطور عمل نمیکنه، به این میگن سابق. پس سابق یعنی پیشتاز، جلودار. فسابقا فسابقات سبقا، سوگند به اون کسانی که سبقت فزون و جلوتازی بسیار عالی دارند. فالمدبرات امرا، سوگند به اون تدبیر کنندگان امور، اون کسانی که امور رو تدبیر میکنن و کارها رو منظم انجام میدن. خب این از به خدمت عزیزان 5 عنوان رو به عنوان قسم تا اینجا خداوند سبحان مطرح میکنن. حالا بحث در این است که این صفاتی که عرض کردیم مال چیست؟ این صفاتی که بنده به اختصار و اجمال گفتم خدمت عزیزان در حق چه کسی صادق است و خداوند داره به کی؟ آیا صفتی که مطرح میشه به اصطلاح موصوفش کیست؟ چه کسی است که این صفات را دارد؟ و اون موجودی و اون کسی که این خصوصیات در حق او صادق است کیست؟ بنده برمیگردم از صفت اول خدمت عزیزان نظر تفسیری رو مطرح. این آیه عزیزان و این قسم ها قسم های مهم نیست. و اینها یه چیزیست، شتریست که در به خانه همه ما میخوابد. برحال دیروزود هم ممکنه داشته باشد، اما سوخت و سوز با اول عامیانه ندارد. این شتریست که در به خانه تمام فرزندان آدم میخوابد. فرمود و نازعات نزعا، سوگند به اون کسانی که برون میکشند با قهر. خداوند سبحان در کل این پنج صفت دارد ملائکت الله را توصیف میکند. این توصیف ملائکه الهی است در مسئولیت ها و در وظایفی که بر دوش دارند. سوگند به موجودات الوی است، سوگند به موجوداتی است که اینها در اوج اقتدار به فرمان الهی وظایف خیش رو انجام میدهند که الان توصیفشون میخوانیم. منتها اون دوتای اول در مورد مسئولیت خاصی است و نازعات غرقا، سوگند به اون ملائکت اللهی که اینها به امر خداوند سبحان مسئولیت به در آوردن و برون کشیدن ارواح را از کالبد و از جان و تن و از جسم و از تندیس انسانها به عهده دارند. سوگند به ملائکه‌ای که با قوت و قهر به در می آورند و جان را برون می کنند، جان را از این تن منسلخ می کنند و جدا می کنند. خداوند از این تعبیر به نزع می کند. نزع رو چندی قبل توضیح دادم خدمت عزیزان، الان هم اشاره شد. اون کشیدن و جدا کردن با قدرت، اون هم غرقا، در اوج اقتدار، در اوج مبالغه در قدرت، به تمام وجود جان از این کالبد با قوت و قهر به در آورده می شود. سوگند سریعا به دنبالش میگه و ناشتات نشتا، و سوگند به اون ملائکه‌ای که جانها را به در می آورند. اما عرض کردیم نشت به معنای جذب و شیء مع رفقه، کشیدن و بیرون آوردن چیزی با مدارا و مهربانی. سوگند به اون ملائکه‌ای که جانها را به در می آورند اما در نهایت مهربانی و لطف. هر دوش در مورد انسان هاست، هر دوش در مورد انسان هاست. توجه دارید در مسئله قبض روح، اینو گاه متذکر شدیم، عنایت فرمودید که مسئله جان دادن، یحیی و یمیت، شأن حضرت باری تعالی است. هیچ کسی در عالم وجود نه جان میدهد نه جان میگیرد. روح بخشی و روح آفرینی و جان آفرینی فعل باری تعالی است. خداوند سبحان در مسئله قبض روح و جدا کردن روح از این بدن، الان اینو در ادامه آیات عرض میکنم، اینو توجه داشته باشین عزیزان، روح انسان موجودی است ازلی الحدوث ابدی البقاء، ازلی الحدوث ابدی البقاء. این اصطلاحات رو عزیزان بدانن خوبه. خداوند سبحان یه صفتی دارد که شما میگید خداوند سرمد است، ذات سرمد. کلمه سرمد به اون کسی که میگویند الازلی و الابدی است، یعنی ازل تا ابد یک نفس پیش نیست، اون کسی که ذاتی که از ازل تا ابد وجود او کان الله ولم یکن معه شی، همان حکایتی که یکی بود و یکی نبود، همان حکایتی که در نخستین داستان ها مادران میگفتند و با این نکته توحیدی فرزندان خودشون رو تربیت میکردند از گذشته، یکی بود و یکی نبود، یکی بود که ذات اقدس او بود، یکی دیگه غیر از او نبود، هیچ کی نبود، یعنی فقط خودش بود. این کلمه زیبا رو این مادران قدیمی میگفتند و فرزندانشون تعلیم میدادند واقعا در نخستین داستان ها و ابتدای داستان ها. ازلی است و ابدی است، ابدیت و ازلیت جمعش میشه سرمدیت. روح انسان ازلی نیست، در یه مقطعی خداوند جان و روح را آفریده است، نفخت و فیه من روحی، اما هنگامی که به دنیا می آید و هنگامی که ایجاد میشه روح، دیگه ابدی البقا است. هیچ روحی از ارواح آدمیان به انسان ها فنا ندارد، تمام ارواح مستمر و باقی است، اینها ابدی هست باذن الله تبارک و تعالی. پس این نکته وجود دارد در مورد انسان ها. حالا در مسئله این جداسازی و این ایام دنیا رو به سر بردن و تمامش کردن و پا به مقطع بعدی روح و کلاس بعدی روح نهادن و مقاطع بعدی و فازهای بعدی رو شروع کردن، سخن همان است که شنیدید، الله یتوفی الانفس، دستور قبض روح رو خداوند صادر میکند. اون کسی که مأموریت ویژه‌ای در این باب دارد، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت الذی وکل بکم، اون کسی که مسئولیت دارد ملک الموت است، یعنی اون وزارت خاص قبض روح آدمیان و جان گرفتن انسان ها، مسئول مستقیمش ملک عظیمی است به نام عزرائیل، همون که شنیدید، ایشان ملک الموت است. مأموریت رو از خداوند مستقیم این ملک دریافت میکنن. وانگاه مجموعه زیر امر و زیر فرمان جناب اسرائیل الذین تتوفاهم ملائکت الله، گروه کثیری از ملائکه الهی زیر فرمان جناب اسرائیل به این مسئولیت میپردازن. خداوند سبحان دارد شیوه قبض روح ملائکت الله نسبت به انسانها رو مطرح میکنن. گروهی از ملائکت الله وقتی جان بعضی ها رو میگیرن با نهایت قهر بر زمینشون میزنن جانشون میگیرن، اما یه گروه دیگری هستن که وقتی ملائکت الله میخوان بیان جان اینها بگیرن اول از خود اینها اجازه میگیرند، اول با اینها از در دوستی در میآیند، اول با اینها با مهربانی سخن میگویند، اونگاه جان اینها میگیرند و قبضشون میگیرند. خب این تا اینجا آیه شریفه اینو مطرح میکنند، اون یک شیوه عمل است با قهر و غلبه، این یک شیوه است با مهربانی و لطف. طبیعی است که این دو در حق چه کسانی است؟ اون کسانی که بیشترین تعلقات و بیشترین وابستگی ها رو به همین جهان مادی دارند و به تمام خصوصیات این دنیا، طبیعی است وقتی که اینها رو میخوان بکنن از جای خودشون، وقتی این روح میخواد از این متعلقاتش کنده باشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به قدرت بیشتر داره. این نیاز به نعزه داره، باید بکننش. اما هنگامی که یک جان و روحی است که قبل از اینکه بخوان بکننش، موتو قبل ان تموتو، او رشته ها رو خودش عاقلانه و عارفانه و عاشقانه تعدیل کرده است. هنگامی که به این میگن برخیش، سری بلند میشه، این چسبیدگی به جا و مکان ندارد. لذا وقتی این میخواد بلند شن نشت دارد، اونها وقتی میخوان بلند شن نزع دارد. گروهی رو ملائکه الله باید بگیرن جریبانشون بیندازنشون بیرون، گروهی باید در رو باز کنن بگن بفرمایید اینها با عزت و احترام بدرآیند. این حکایت روح ماست، یا از این گروهیم یا از اون گروه. مؤمنان، موحدان، متقین، کسانی هستند که به هر حال بر اساس اون اصولی که آموختند و میدانند علل قاعده اینها و ناشطاتند، اینها نشت در گرفتن روحشون وجود دارند. کفار و منافقین و فساق، اونها کسانی هستند که در حق اینها نزع وجود دارند، اون با قدرت گرفته می شود. این بر هر مقدار که زنجیرها از دست و پای ما باز شود عزیزان، راحت تر برمی خیزیم. هر مقداری که زنجیرها در دست و پای ما بسته باشد، ما اخلد الی الارض، وابستگی ما به تعبیر قرآن فزونتر میشه و طبعا حرکتمون هم دشوارتر میشود و رنجاورتر خواهد بود و جان کندن در پیش داریم. حالا من برای اینکه هم در این حال پیش اومده از این بحث و کمترم این چنین بحثی در قرآن پیش میاد خدمت عزیزان، خاطر ندارم که خیلی مثلا با آیات خاص این چنینی تأمل زیادی شده باشد، یه چند تا روایتی که اینها رو دریغم میآید که خدمت عزیزان نگم. اینها روایت خاصی است، یعنی اینها مقولاتی است که جز از زبان گویندگان اون از هیچ کجای دیگر نمیتوان شنید و نمیتوان باور کرد. فقط زبانی میتواند این مطالب رو بگوید که همه چیز رو دارد میبیند، نزع رو میبیند، نشت رو میبیند، نظارگر است بر بلندای عرفان و دارد برای شما یه حقایق نابی رو، وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق مطرح میفرماید. کتاب فروع مستطاب کافی است، سقط الاسلام کلینی نه اصول، فروع کافی است. باب مفصلی رو دارد مرحوم کلینی، روایات نفیسی رو جمع کرده است در باب قبض روح، همین نشت و نزع. در این باب روایات مفصلی دارد. من دو سه روایت رو برمی‌گزینم از ده ها روایتی که در این جایشان نقل میکنه رو همین تقسیمی که عرض کردیم خدمت عزیزان. انسدیل سیرفی از بزرگان اصحاب است. قلت لعبی عبدالله، گفتم به امام صادق ابن رسول الله، جعلت فداک، فدای شما بشم. هل یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا هنگامی که مؤمن میخواهد قبض روح شود آیا کراهت دارد؟ آیا به اصطلاح نزع میشه؟ با اون حالت جانش میگیرن، جانش میکنن ملائکه الله، سخت میگذرد بر مؤمن جان دادن یا نه؟ ساده مطلب. قال لا والله، نه به خدا قسم، مؤمن جان دادن سختی ندارد. لا والله، انه اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، وقتی که میاد ملک الموت برای قبض روح مؤمن، ابتداعا مؤمن جزع میکند، ابتداعا فزع میکند، ناله میکند، زجه می کند. فیقول لهو ملک الموت، ملک الموت خطاب می کند به این مؤمن، میگه یا ولی الله لا تجزن، ای کسی که تحت ولایت الهی آمدی و فرمان الهی پذیرفتی، چرا جزع می کنی؟ لا تجزن. فوالذی بعث، سوگند به اون کسی که پیغمبر را مبعوث کرده است، لعنه عبر رو بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، به جان پیغمبر قسم، به ولایت پیغمبر قسم که من از یک پدر مهربان با تو آسانتر این عمل رو انجام میدم. اگر پدر تو الان میبود و میخواست جان تو بگیرد، من همونطور جان تو با محبت میگیرم. بدان که نمیگذارم هرگز بر تو دشواری و کرهی در لحظه جان دادن وارد شد. لعنه عبر رو بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، افتح عینه، چشمهایت را باز کن، فنزور، نگاه کن ببین حال چه میبینه. عرض کردم این حدیث خیلی بسته. افتح عینه، فنزور، چه میبینی؟ نگاه کن ببین چه میبینی. و یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم، این انسان موحد مؤمن هنگامی که چشمش باز میکند، تمثیل رسول خدا را، امیر المؤمنین را، زهراء مرضیه را و حسنین را این انسان مؤمن میبینه، احساس میکند که حضرات بزرگان شاهد و حاضر و ناظر بر قبض روح و جان دادن او هستند. فیقال له، میگوید که این ملک موت میگوید که چنین چنین، نگاه کن اینها رفقاؤک، اینها کسانی هستند که در جوار الهی با اینها خواهی بود، اینها کسانی هستند که رفاقت با تو در آن عالم میکنند. فیفتح عینه فینظر، چشمش باز میکند تا میبیند. فینادا روحه مناد من قبل رب العزه، خطاب میرسد از مستر زلجلال، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. مطلب تمام میشود، جان از تن به در میآید. این میشه و ناشتات نشتا، این میشه محبت پدرانه، این که محبت پدرانه، این که ملائکه الله در لحظه جان دادن به انسان مؤمن و موحد به امر خداوند سبحان و فرمان الهی دارند. وجود مقدس امام صادق باز فرمودن، اذا حیل بینه و بین الکلام، وقتی که دیدید انسان دیگه کلام از زبان او قطع شد. عرض به خدمتتون، اتاه رسول الله و من شاء الله، هر کسی را که اجازه بدهد تمثل او و وجود او در نظر میت محقق می شود. می نشینند از راست و چپ او و به او می گویند اما کنت ترجو فهوزا امامک، اما ما کنت ترجو فهوزا امامک و اما ما کنت تخاف فقط امنت منه، اون چیزهایی که امید به اون داشتی پیش روی توست، چشم باز کن ببین، و اون چیزهایی که از اون میترسیدی پشت سر توست، نگران اون نباش که صحنه های سنگین را پشت سر نهاده ای و گرفتاری این که پاره دارن تو نخواهی داشت. ثم یفتح لهو، گشوده می شود، دریچه ای را میبیند، یه شماتیکی به قول ما، یه نمایی از اون چه در پیش دارد به او نشان میدهند. بعد کتابش میکنند، هازا منزل و کف الجنه، این جایگاه توست در رضوان الهی. فان شئت، اگر میخواهی، رددناک الی الدنیا، اگر حالا که دیدی دوست میداری، اگر میخواهی ما جانی دوباره به تو بدهیم و تو را به دنیا برگردانیم و بر سر منزلت بری و بر سر خانه زندگی خودت بری و اهل یارت بروی. رددناک الی الدنیا و لکفیها، و در دنیا باز با زندگی و تمتع زندگی کنی. فیقول، یک مرتبه فریاد برمی آورد این انسان مؤمن، خدایا لا حاجت لی فی الدنیا، لا حاجت لی فی الدنیا، هیچ کاری به دنیا ندارم خدایا، هیچ کاری به دنیا ندارم. فعند ذالک یبیض لونه، بعد در این صورت میبینید صورت، رنگ صورت عوض میشود. و یرشح جبهته، بعد میبینید پیشانی عرق میکند، وقتی که اعلام رضایت به رفتن میکند این مؤمن، بعد پیشانی عرق میکند. و تقلص و شفتا، و لبها حالت بی اختیاری و سستی به اون دست میدهد. و تنتشر و منخرا، بعد میبینید بینی حالت تیغ بودن و افتادگی خودش رو از دست میده، حالت افتادگی پیدا میده. قطره ای عشق از چشم چپ انسان مؤمن به در میآید، قطره ای عشق عجیب حالا دست. حالا من از این ندارم، اینها از نوعی به هر حال نشانه ها و رفلکس های مرگ از جهت پزشکی دیگه، به هر حال همین نشانه هایی که از همینجا شروع میشه، آثار از صورت آغاز میشود، از چشم و از بینی و از زبان و از لب و اما یه چیزایش که دیگه این بحثا نداره، اینها مقولات دیگری است، مقولات دیگری است. اون قطره عشق چی دیده، چه شوقی در این چشم است و حالا دارد به سپاس اون تشکرش از الطاف باری تعالی این قطره عشق رو هم برای آخرین بار می‌ریزد در این گونه. فای هذه العلامات رأیت، فک هر کدام از این علامات را دیدی بدان مکتب تمام است. فاذا خرجت النفس من الجسد فیعرض علیها کما عرض علی و هی فی الجسد، عرضه می شود هنگامی که این روح از بدن به در می آید. این براش همونطور که با بدن می دید خیلی از صحنه ها را، هنوز می بیند روح از بدن به در می آید. این حالتیست که همه ما خواهیم داشت انشاءالله. هنگامی که جسم گذاشته میشه، روح میاد بیرون، بعد شما می بینید که سرکار آش خانوم می بینید که آزاده ها دختر خانوم ها اومدن کنار جنازه شما به سر صورتشون می زنن. عرضه می شود براش، میبیند تمام اون صحنه هایی را که با جسد میدید و هی فتختار الاخره فتقصله، بعد میبینه که شروع کردن دارن قسلش میدن. فتقصله بین من فمن یغسله، شروع میکنن و تقلبه فی فارسقا، میبیند که چه کسی پشت روش میکند، این طرف اون طرفش میکند، آها ستا قسلش میدن. این بحث با ثلاثه غساله میرود، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، این بحث با ثلاثه غساله میرود. فتقلبه فی من یغلبه فإذا أدرج في أكفانه، وقتی که این بدن رو تو کفن میگذارند و وضع على سریره و میگذارند روی به اصطلاح تابوت، خرجت روحو تمشی بین عید القوم قدمن، جلوتر از بقیه روح شروع میکنه جلو تابوت خودش حرکت کردن. و تلقاه ارواح المؤمنین، عده ای از ارواح مؤمنین رو خدا به استقبال این روح میفرستند، میان به استقبال این، یسلمون علیه و یبشرونه، سلامش میکنن، بشارتش میدهن، به ما اعد الله له جل ثناؤه، با آنچه خداوند برای او مهیا و آماده کرده است. فاذا وضع فی قبره، هنگامی که بدن رو در قبر میگذارند، رد الیه الروح، خداوند روح را به جسم ملحق میکند، بعد پا میگذارد به اون عالمی که اون عالم عالم قبر است، عالم برزخ است. ثم یسأل اما یعلم و اما یفعل، اونگاه شروع می شود یه بازجوی ابتدایی از آن چه می داند و از آن چه عمل کرده است. فاذا جاء بما یعلم فتعالهو ذلک الباب، وقتی مختصر قبولی گرفته می شود از اون بازجوی اول، اونگاه یه گشادگی برای او همان آن اول ایجاد می شود. فدخل علیه فیدخل علیه، آقا وارد می شود، نوری و زوی و تیبی و بوی خوشی بر او، و وضعیت این شروع میشه آن به آن عوض شدن و متعدل شدن. من یکی دیگه هم بگم بس هست این، برای اون که برحال اون طرف قضیه رو نگفتیم نسبت به کفار و غیر مؤمنین هم هست اون حالات نزع و جان کندن، اما کفایت میکنن. فقط یه حدیثی که عرض میکنم اونم که هیهات، قلتو جعلتو فداک، گفتم به وجود مقدس امام صادق، فعینه آقا این مطالبی که شما فرمودید و اینها که شیرین است، اینها که خیلی خوب است، ما یه چیزایی شنیدیم در مورد مرگ، فعینه زقت القبر، اون تنگنا و مزیقه و اون فشردگی هایی که در جان دادن و مرگ میگوین و قبر میگوین، پس اینها کجا بود؟ فعینه اینها که تو فرمایشات شما نبود، فعینه زقت القبر، فوال هیهات ما علی المؤمنین منها شیء والله، به خدا قسم بر مؤمن هیچی از اینها وجود ندارد، هیچ کدام از اینها وجود ندارد. ان هاذ الارض لتفتخر علی هذه، زمین افتخار میکند به این مؤمنی که بر روی او قدم بر میداشته است. هنگامی که اون رو میپذیرد با جان و دل میپذیرد و بر او دشواری روا نمیدارد، روا نمیدارد. من هیچ وقت استناد به خواب یا این مسائل ندیدید خدمت عزیزان کرده باشم، اما گاه بعض از رؤیاهاست که اینها رؤیای صادقه، بزرگی را، عظیمی را، شخصیت بسیار پهلوانی را در میدان عرفان و در میدان معرفت و در میدان ادب در عالم خواب. وقتی سوال شد از محضر مبارکش، اشاره کردیم آقا آیا از سنگینی های قبر، آیا از این مسائله سوال و پاسخ ها، آیا از اون شدت ها و فشار ها و مزیقه ها چه دیدید؟ پاسخ این بود که من چنین چیزها نمی شناسم. من چنین چیزها نمیدانم. اصلا ما با چنین چیزهای آشنا نشدیم و ندیدیم و نشناختیم و نمیدانیم. وجود ندارد این چیزها برای ما. پاسخ این میشه و ناشتاته نشنا، اون طرف میشه و نازعاته غرق. خداوند دارد به این دو سمت ملائکه الله پس بنابراین عزیزان اشاره میکنه و باز مجدد عرض میکنم خدمت عزیزان، اگر نزع است جایی است که چسبیدگی بسیار است، اگر نشت است جایی است که وابستگی نیست. انسانی که ادراک میکند این حقیقت را، یعنی میداند همون جملات نورانی وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین صاحب ولادت دیروز را که گاه عرض کردم خدمتتون، همون جملاتی که در صحیفه وجود دارد و نبی مکرم فرمود شرح صدر همین سه کلمه است، همین سه کلمه است: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. سه کلمه. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. خدایا اگر اینجا دار الغرور است، این دنیا دار الغرور است. یعنی چی دار الغرور است؟ به بعضی از خواص عرض می‌کردم، ببینید هر چیزی شما در دنیا نگاه کنید تیغ دودنه، تیغ دودنه، یه طرفش طرف خودتونه، یه طرفش مخصوص، یه طرف تیغ هر کی خدا به شما داده است، جمال داده است، بازو داده است، جوانی داده است، مال داده است، پست داده است، مقام داده است، علم داده است، عنوان داده است، شهرت داده است، هر کی خداوند سبحان تو دنیا به هر کسی داده است، دقیقاً تیغ دودنی است. یه طرف خودش میزند، یه طرفش راهش باز میکند. یعنی این مال در یه دست قرار میگیرد، راهگشا میشه، میشه وجهه و عنوان ازویی میدهد. یه طرفش هم به طرف خود ماست. اونی که به طرف خود ماست فانیست، اونی که به طرف اوست اون طرف باقیست. یا از این مال به گونه استفاده که میشه این طرف میاد خودمون از بین میبره این مال، یا میرد اون طرف مسیر رو باز میکنه پیش رومون. جمال امکان نداره غیر از این باشد. زیبایی یا در خدمت ماست یا در خدمت دیگران است. زیبایی یا ما رو میکشد یا دیگران رو از مسیر ما کناری میذارد، مسیر رو برای ما باز میکند. مقام یا ما رو له میکند، لگد مار میکند، یا مسیرمون باز میکند. دقیقاً تمام نعمتهای الهی یه چنین حالتی رو دارد. انسانی که اینو میفهمه، که میفهمه یه لحظه چشمت به هم بزنی میبینی رفت، سرمایه جور دیگری شد. یه لحظه چشمت این تو که شعارهای تو چیزی دیگری بود، تو که ریاستت به گونه دیگری میخواست باشد عوض شد. یه لحظه چشمت به هم بزنی میبینی سرمایه، جمال، علم، تمام اینها اصلا به قصه ای دیگر بدل شد، افسانه ای رسیده به پایانی. تا چشم این میشه دارالغرور. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. خدای به من یه توانی بده که من تو این دارالغرور بدونم چطور باید بنشینم. یه رکعت از امام جماعت عقب موندید میرسید تو صف جماعت، امام میخواد تشهد بگه، شما چیکار میکنید؟ زانوتون از زمین میکنید، انگشتاتون میذارید رو زمین، انگشتای پاتون هم میذارید رو زمین. این حالت، اینو بهش عرب میگه تجافی. این میشه تجافی. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. آیا کسی که تجافی داره وقتی میخواد بلند بشه باید بکننش؟ نه دیگه، میگن بلند شو بلند میشه. این میشه نشت. اما وقتی چسبی دست میشه غرق. میشه نزع. خدایا به من تجافی در این حضرت سجاد میفهمد. خدایا به من تجافی در دار الغرور را عطا کن. من بدونم، بشناسم، بفهمم دور برم چه خبره و این حالت برخورد را داشته باشم. بدانم اگر در کف من است امانت الهی است. بدانم اگر امضای من است امانت الهی است. اگر خط و خال من است امانت الهی است. و با این نگرش نگاه کنم به اونچه خدا داده است و عطای الهی است. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود. خدایا من روم به سوی بهترها باشد، نه به سوی پسترها و تاریک درها و ظلمانی درها. خوی حیوانی انسان را حیوان خو می کند، خوی ظلمانی انسان را ظلم پرور و ظلمت پرور می کند. خدایا روی من به جلو باشه، نه پشت سر. هی من بر نگردم به دنیا، بلکه برگردم رو به بله انابت اینا دار الخلود. سوم بله استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای قبل ازی که بهم بگن بلند شو، من آماده بلند شدم باشم. نخوان بگیرن دیگه آقای عرض به خدمتون توی مسافرت ها برها کمربند ها رو وا میکنن وقتی میگن تو از صندلیتون تکان نخورید تا اجازه پرواز، اجازه حرکت بدن. کمربندها رو باز میکنن، چمدان رو دستشون گرفتن، آماده کردن، تا که میگن سری بلند میشن میرن آماده تخلیه و خروج از هواپیما هستن. حالا یک کسی هم اونجا خوابش برده است، این مهماندار بود بیاد به شانش بزنه آقا چه خبر از بلندش، برو بیرون دیگه، اینجا چرا نشستی دیگه. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا قبل از اینکه فوت من برسه، قبل از اینکه وقت رفتن من برسه، از حالات امیر المؤمنین علیه السلام و خود نبی مکرم گاهی بین الصلاتین یک مرتبه برمیگشتن رو به جمعیت وجود مقدس رسول خدا و امیر ایها الناس بندگان خدا مراقب باشید، فقط نودی فیکم بر تجهزو رحمکم الله، بندگان خدا اسباب بردارید، فقط نودی فیکم بر رحیل، کوس را زدند، اشکای مردم میریخت، خودشون اشک میریخت، نودی فیکم بر رحیل، آمادگی را در جانتون ایجاد کنید، باز برمیگشتن الله اکبر، الله اکبر، چه فضایی چه حالتی، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها، که بربندید محمل ها، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. تمام این مطالبی که عرض می‌کنیم نه به معنای کار نکردنه، نه به معنای تلاش اقتصادی نداشتنه، به معنای لذت و تمتع دنیا را مشروع نبردن نیست، هیچ منافاتی ندارد. تمام اینها صحبت جان و روح آدمی و تربیت روح است. این روح روحی باشه که اگر در خانه 1000 متری است یا خانه 100 متری فرقی براش نکند، این انسانیتش باقی باشد، هویت ایمانی او پا بر جا باشد، اینها تعیین کننده شخصیتش نباشه. اگر پشت این میز است یا اون طرف این میز، یک صداقت، یک صفا، یک تقوا، یک مردانگی، یک آزادگی، یک شجاعت داشته باشد، اینو میخواد شهر ما. فرقی نمی کنه اینجا بنشینی یا اون طرف بنشینی، اینها نیست در شهر. بله استعداد للموت قبل، معنای اینها زهدگرایی و خانقاه رفتن و صوفی شدن و به کنجه نشستن و دست از همه چی شستن نیست. معنای اینها درست باید بفهمد انسان بفهمد. وجود مقدس امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارد این عرض میکنم که ابهامی تو ذهن کسی نیاد. بنده اینطور گفتم مطلب رو، بعض از دوستانم ابهامی در ذهنشون نباشد. امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدن به خانه علا ابن حارث، دو تا برادر بودن، حالا حارث ابن علا بصری یکی دیگه برادرش، در نهج البلاغه است. وارد شدن بر خانهش، دیدن خانه خیلی بزرگ است، خیلی خانه بزرگی دارن. به عیادتش رفته بودن، بیمار بود، از اصحاب امیر بود. نشستن به عیادت، فرمودن که علا مثلا ما تصنع و به ساعت حاضر دار، با این خانه بزرگ چیکار میکنی؟ چه حاجتی بیداری؟ و کنت احوج، و تو در آخرت به این خانه بیشتر نیاز داری به خانه بزرگ تا در دنیا. اینجا مدتی هستی، سفری که رفتید دیگه خیلی فکر نمی کنید که این اتاق هتل یا مسافرخانه‌ای که شما هستید نمیدانم امکانات چطورش این باشه، دار در حدی که 10 روز ما می‌خوایم بمانیم اینجا، همین مقدار کفاف ما بکند خوب است دیگه، خیلی محاسبات خاص رو ندارید، این تو خرید منزل دارید، تو اونجا بیشتر نیاز داری به این. گفت یا امیرالمومنین، یعنی می‌فهمید بفروشمش؟ گفت نه نگفتم بفروش، نگفتم بفروش، از این نعمت الهی که به خود تو داده از خداوند استفاده درست کن. گفت چه بکنم؟ فرمودن طغر ضعیف. شروع کردن امیر المومنین یک یک اسم بردن، این کار بکن، این کار بکن، آداب این خانه را رعایت کن، از این نعمت خدا در راه رضای خدا استفاده کن، گوارای تو باد. همینجا تو همین جاست هنوز نشستن، امیر المومنین کنار بستر این آقا دارد این مرد غنی رو توصیه میکند به این که قنات رو درست استفاده کن. گفت آقا این برادرمون عاصم را که میدانید اخیراً، بله کجاست، نمیبینمش. آقا یک دو ماهیس رفته به عرض به خدمت عزیزان به خارج از شهر و در کوه و در بیابان و گلیم پوشیده است و زن و فرزند را گذاشته است و این شده است، این چنینی و دست از همه چسته است. میگوییم چه شدیم؟ میگوید که ما تارک دنیا شدیم و میخواهیم عارف باشیم، صوفی باشیم، میخواهیم چه باشیم، میخواهیم به ملکات و مکاشفات. و امیرمون فهمیدن بگید بیاد، ما همین هستیم، بگید بیاد. رفتن صدا زدن برادر را کشیدن جا آوردند و رسید خدمت امیرالمومنین. خوب دقت کنید، حضرت اینطور فرمودن بشه، آقایی که دارد میگد که این خانه بزرگ چه، الله اکبر، خدا میداند اصلا به ولای خودش قسم و به جام شریف امیرالمومنین اینها اصلا از کسی دیگه ای امکان نداره. این پارادوکس های عرفانی، این پارادوکس های کلامی، این تضاد های این چنینی که این گونه راه گشا باشه از هیچ کی دیده نمیشه. حاج اومد مقابل امام نشست، یک مرتبه امام فرمودن یا عدی یا نفسک، ای دشمن خودت، ای دشمن خودت، چیکار میکنی؟ کارا چیتو میکنی؟ ای بازیا چه دادن میاری؟ مگر پیغمبر تو زندگی کرده است؟ مگر ما این دور زندگی میکنیم؟ ما که در منطقه ما خاندان این حرفا وجود ندارد. چرا باید زن و اهل و عائله و زندگی خودت رها کرده باشی؟ برو سراغ زندگی بزن و بچت. برو کار امور معاشت رو انجام بده. اما معاشی باشد که خدا میخواهد. همسرداری باشد که خدا میخواهد. فرزندداری باشد که خدا تو میخواهد. برگرد به سراغ زندگیت. اون آقایی که میگه این خانه برات زیاد است، اونجا نیاز داری؟ باز به این میگه برگرد سراغ خانه‌ات. این منطقه امیرالمؤمنینه، این شیوه تربیت علوی است. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت مفهومش این میشه، اون آمادگی و مهیا بودن جان و روح انسان که بدانیم تمام اینها که دیدید. اون دوست محترم با میگفت در کویت یک کوشکی رو دیدم، یک قصر رو دیدم، بعد دیدم بالاش خیلی زیبا با خط عالی نوشته است لو کان باقیا لغیرک لما وصل الیک. لو کان، اگر بنا بود این باقی باشه، این که برای تو بمونه، خب برای قبل از تو میمون، به دست تو نمیرسید. اگر بنا باشد باشه مال تو، خب باز دیگران میمون دیگه، این اصل برای قبلی هم جاری بود دیگه. خب به همون دلیلی که الان دست ماست و قبلا دست دیگران بود، به همین دلیل فردا دست دیگران است و دست ما نیست. پس بنابراین ای که دستت میرسد کاری بکن. عقل حکم میکنه قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. خب این طبیعی است دیگه. استعداد برای موت یعنی همین. بنابراین خداوند سبحان فرمود و نازعات غرق، سوگند به اون ملائکه‌ای که با قهر جانها را میکشند، جان کی؟ اون کسانی که چسبیدند. و ناشطات نشتا، سوگند به اون ملائکه‌ای که با مهر و مهربانی جانها را به در میآورند، جان چه کسی؟ مؤمنان آزاده، مؤمنان وارسته، مؤمنانی که اینها اون استعدادها را در درون خودشون ایجاد کرده. و سابقات سبها، اون ملائکه اللهی که به قدرت عمل میکنند، هیچ تأخیری در کارشون ندارند. فسابقات، اول دستور صادر میشد، مثل ما انسانها نیستند. در همین جملات نورانی حضرت سجاد صاحب ولادت دیروز در ابو حمزه همون جوزهای اول میخوانید، الحمدلله الذی انادی فیجیبنی، سپاس از آن اون خدایی است که من دعوت میکنم، ندا میکنم، او را پاسخ من رو میدهد. ولو کنت بطیئا حين يدعوني، ولو این که وقتی او من رو صدا میزنه من خیلی دیر جوابش میدم، وقتی من خدا رو میخوانم زود جوابم میده، میگه لبیک عبدی، اما وقتی او میگه یا ایها الذین، من آخر وقت میگم بله، من آخر وقت میگم بله. ما سابق نداریم، ما سبقت نداریم در پذیرش فرمان الهی، اما خداوند الحمدلله الذی اسأله فیعطینی، سپاس خدایی را که من سوال میکنم از او به من عطا میکند. ولو کنت بخیلا حین یستغرضنی، ولو اون که من خیلی بخیلم وقتی او از من چیزی میخواهد. عجب عزیزان، مهربانی از دو سر می، گر از یک سر نماید درد سر می، این مهربانی یک طرفه شده. ولو کنت بخیلا حین یستغرضنی، و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، که دیگه موند انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو نوبت بعد خدمت سروران معظم انشاءالله هفته آینده تقدیم خواهیم داشت. خوب شد که دیگه سخن کشید به فرمایشات به حمد الله نورانی وجود مقدس امام العارفین و سید الساجدین علی ابن الحسین. یه دو سه جمله من عرض کنم و استفاده کنین انشاءالله. خب توفیقی بود که در شب ولادت خدمت جمعی از مؤمنین نکاتی رو در مورد حضرت سید الساجدین عرض کردن. یکی دو جمله عرض میکنم خدمتون عزیزان. خب ببینید، شخصیت موالای حضرت سجاد بدون شک اینها در اوجی از عظمت فرهیختگی هستن که دیگه همین توصیف ها رو هرچی بگیم واقعا حکایت آن است که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح اون بشک ملک. اما عرض میکنم من واقعا خود این رسیدن به این موالید و تولد ها یک ثمره عمده در دلهای ما باید داشته باشه عزیزان. حالا توصیف کردن اومد، اینه که ما به شما بگیم حضرت سجاد مثلا مالشون رو چند مرتبه در عمرشون تقسیم کردن، اینه که ما عرض کنیم خدمت جناب عالی، بگیم که عرض به خدمتون خانواده های زیادی بودند در مدینه، این آمار دقیق منابع تاریخی اسلام نشیعی حتی، خانواده های زیادی بودند در مدینه که اینها هنگامی که وجود نازنین حضرت سجاد فوت کردن، بعد دیدن اه دیگه قطع شد ماهانشون، تازه فهمیدن از کجا میگرفتن، ولو اینکه بعضیاشون دوستان حضرت هم نبودن، تازه بعد فهمیدن از کجا میومده براشون، وقتی که رفت امام العارفین بعد فهمیدن از کجا میومده، بعد به خود اومده. هرچی از این نکات بگیم از حضرت خوبه، زیادم باید گفت و کم هم هستون چه بگیم، اما من این عرض کردم به دوستان و این جمله دارم خدمت شما مؤمنین عرض میکنم که به هر حال آجان ما ببینیم میراث این بزرگان چیه دست ما، اونو بگیریم، ببینیم اینها چی یادگار برای ما گذاشتن. خیلی عذرخواهی میکنم این جمله را عرض میکنم، قلبا ناخرسندم از این مطلب، واقعا از این حالت. الان سوال کنم کدوم نکره از عزیزان، اگر هر کدومتون 10 خط از صحیفه سجادیه را همین الان خوندید، هر چی خواستید بنده تقدیمتون میکنم. از هزاران خط یادگار حضرت سجاد، شیعیان از سجاد که اسم خیلی یادتونم هست، هم نام حضرت است، 10 خط از صحیفه رو بخونید، هر چی میخواید بنده الا عین سویج ماشین الان تقدیمتون کنم. خیلی درد آوره. هیم سینه بزنیم، هیم شادی کنیم، نقل و نبات هم بدیم، سید و ساجدین هم بگیم، زین العابدین هم بگیم، یا وجیه عند الله هم بگیم، اما 10 خط از حرفاش بلد نباشیم. مالی که عرض کردم آقای از آیت الله العظما آقای نجفی مرعشی رضوان الله تعالی علیه، یه نسخه از صحیفه رو فرستاد برای شیخ ازهر، شیخ اعلم الازهر طنطاوی نویسنده الجواهر، اون تفسیر عظیم که در میان اهل سنت بدون شک از برترین تفاسیر است. وقتی که شیخ الازهر صحیفه رو گرفت، آقای مرعشی پاسخ خواستند، نوشت سیدی و مولای، آقای من چی برای من فرستادی؟ تأسف میخورم از این که یک عمر بدون این کتاب سر کردم و نشناختم این کتاب را، و من الان معتقدم که این کتاب فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، این سخنی است در مستوای بین سخن خدا و برتر از سخن و اندیشه بشر و انسان ها. عزیزان، ما این که در کنار آبیم، حیف نیست که آقا از آب بی بهره باشیم؟ شمایی که در کنارشید، شمایی که من حالا این جمله رو از کردم متأثرتون کردم، اون طرفشم میگم، شمایی که بنده به ضرس قاطع عرض میکنم، به زعم خودم و اعتقاد و باورهای خودم، که خدا میداند امام سجاد شما رو دوست دارن، خدا میداند حضرت علی ابن حسین به شما علاقه مندن، به شما دوستتون دارن، خودتون رو دوست دارن، زنتون دوست دارن، بچهتون دوست دارن، زندگیتون دوست دارن، شما در خون و جانتون مودت این اهل بیت علیهم السلام واقعا وجود داره. شما با سوز پدرش سوختید، شما از سر بریده پدرش وقتی یاد کردن بند بند وجودتون لرزید، شما وقتی که از برادرش 6 ماهش گفتن و تیر بر گلوی او، جانهایتون بیشتر لرزید از آنچه برای فرزند خودتون میلرزد. آقا نمیشه با این عشقی که در وجود شما هست، با این شور نمیشه آشنا نباشیم ما با دستاوردهای مبارک مکتب سید الساجدین. بذار بنده همین جمله بس برای من، دیگه نمیخوام مدح و ثنا حضرت بکنم، همین عرض میکنم عزیزان که بدانید برها گنجینه، بسیار گنجینه نفیسی است. یه ترجمه ساده از صحیفه درون خانه داشتن، هفته یک مرتبه یک صفحهشو خودتون با زن و فرزندتون بخونید. موزلی داشتید جایش نفهمیدید، گردن از مو باریکتر در خدمت آیان عزیزان هستم، اگر من فهمیدم خدمتتون مطرح میکنم و بازگو میکنم و افتخار میکنم از صدها نماز شبم فضیلت این رو بیشتر میدونم که به فهم کلام معصوم انسان یک قدری نزدیکتر بشد و قدم بردارد. و نگذارید، به هر حال بارها عرض میکنم، برای بعض از دوستانم عرض میکنم، نگذارید خیلی از این مطالب رو بگیرن ببرن دیگران، رنگ و جلاش رو عوض کنن، غربیزاسیونش بکنن، بیارن به دست ما و شما بدن، بگیم به به چه چه، الان دیگه وقتش نیست، نه مکانش نه زمانش که من خدمتون عرض کنم. به خداوندی خدا حاضرم بنشینم به ثابت کنم که چه مطالبی از درون صحیفه در مکتبهای مختلف بشری و انسانی، در مکتبهای مختلف فلسفی، در گرایشهای گوناگون انسان، چه مطالبی موج میزنه، موج میزنه. آقا این بزرگ مرد در اون مقطع زمانی بعد از وقعه کربلا گفت گفت گفت، تمام حقایق الهی رو ریخت تو قالب این 54 تا دعا و نب گذاشت یادگار در میان شما مسلمانان. چقدر جفا باشه، چقدر متاسفانه ناسپاسی باشه که ما با چند خط از این کتاب هم آشنا نباشیم. خداوند به عظمت سید و ساجدین و به میلاد با برکت این بزرگوار به همه ما توفیق آشنایی بیشتر با ارزش‌ها و میراث‌های مکتوب خودمون و میراث‌های اهل بیت علیهم السلام توفیق بیشتر فزون بفرماید. به برکت این میلاد مبارک دلهای ما رو با قرآن به اطرت بیش از بیش آشنا بگرداند. عاقبت امر ما را در دنیا و عقبا ختم به خیر بگرداند. مسلمانان، شیعیان، قاطبه مسلمانان، گرفتاران عالم اسلام، فلسطین، لبنان، افغانستان، معضلات و مشکلات این مملکتمون رو در این صبح جمعه متعلق به ولی عصر و در این روز پس از این موالید با برکت به آبروی اهل بیت علیهم السلام هر چه زودتر و سریعتر برطرف بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله.